بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره مدرک حجیت اجماع عند شیعه هست. حجیت اجماع لدى سنه همون آیاتی بود که خواندیم. و اما حجیت اجماع لدى شیعه دو راه دارن. یک راه به نام ملازمه عقلیه، راه دیگر به نام ملازمه عادیه. اونجا که بگن ملازمه عقلیه، به قاعده لطف تمسک میکنن، میگن قاعده لطف ایجاب میکند که این اجماع مطابق نظر امام معصوم است و الا نباید امام اجازه دهد یک چنین اتفاقی رخ دهد. اما دلیل دوم ملازمه عادیه هست که این قول اخیراً پیدا شده در میان متأخرین و الا متقدمین به همان قاعده لطف تمسک می‌کردند. اخیراً متأخرین به قاعده حدس تمسک می‌کنند که راه بسیار خوب و روشنی است، بعداً می‌آید. درباره قاعده لطف در کلام مفصلاً بحث شده. مرحوم محقق طوسی در کشف المراد مفصلاً درباره قاعده لطف بحث کرده. تصور نشود که قاعده لطف از بیخ باطله، نه، قاعده لطف تا حدی صحیحه و آثاری دارد و آثارش هم در اون کتاب بیان شده. کلام در این است که آیا قاعده لطف در اجماع هم به درد میخورد یا به درد نمیخوره. مبادا تصور شود که قاعده لطف از بیخ باطله، نه، قاعده لطف قاعده محکمی است. مرحوم علامه حلی شرح کرده، دیگران هم شرح کردند، آثاری هم دارد. انما الکلام، آیا قاعده لطف در اجماع هم به درد میخورد یا نه، بحث موردی است. آقایون انشاءالله کلام رو خوندن، ولی اجمالاً اجازه بدید من امروز در باره قاعده لطف اجمالاً بحث کنم تا بعداً ببینیم آیا به درد اجماع هم میخورد یا به درد اجماع نمیخورد. مقدماتی را عرض میکنم. این مقدمات در باره قاعده لطف مهمه. یک، لطف یلطف از باب نصر ینصر، به معنای نزدیکی و ایصال است. لطف الله به عبده، یعنی در واقع بنده خودش را به مقصدش نزدیک کرد. لطف یلطف. و اگر از باب کرمه باشد، شرفه، لطف یلطف، اون به معنای دقت و ظریفی و نازکی است. لطفه ای دقه، در مقابل کسفه که غلظه هست. لطفی که در اینجا ما بحث میکنیم از همون باب اول از لطفه یلطفو نصر ینصرو به معنای ایصال است و نزدیک کردن، و الا به معنی دوم نیست که لطفه یلطف به معنی دق یدق در مقابل غلظت. ان الله لطیف به عباده، باید ببینید که لطیف در اونجا به معنی اول است یا به معنی دوم. بیشتر مفسرین معنی دوم را میگیرند، ان الله لطیف به عباده. این یه نکته. نکته دیگری که عرض میکنم، آقایان متکلمین قصب اللطف الى لطف محصل و لطف مقرب. در کشف المراد شرحش هست، لطف محصل و لطف مقرب. هرگاه اون لطف الهی، مرحمت الهی بنده را به اطاعت برساند، به اون میگن لطف محصل. در واقع انسان به اون هدف رسیده هست. فرض کنید الطاف الهی شامل حال انسان شد، یک عالم ربانی با شما رفیق شد، موعظه ها و کارهای او سبب شد که شما به اطاعت رسیدی و از گناه باز ماندی. به این میگن لطف محصل، یعنی محصل للغرض. یه موقع نه، لطف مقربه، در شما ایجاد آمادگی میکند، آماده میشود برای اطاعت، آماده میشود برای دوری از گناه، اما هنوز به غرض و هدف نرسیدی. به آن میگن لطف مقرب. در الهیات بالمعنى الاعم هم، ببخشید در الهیات بالمعنى الاخص هم، این لطف محل بحثه. اللطف اما محصل و اما مقرب. اگر به طاعت رسید محصل، و اگر در شما ایجاد آمادگی کرد، این لطف مقرب. این هم یه نکته. چند نکته را قبلا میگیم تا به دلیلش برسیم. سوم، اللطف فرع التکلیف. اللطف فرع التکلیف. تا تکلیفی در کار نباشد، لطف معنا ندارد. چون بنا شد که لطف به معنای نزدیک کردن بنده به اطاعت حق است. لطف یلطف ای اوصله قربه. پس باید یه تکلیفی باشد. بعد از تکلیف ببینیم لطف الهی واجب هست یا واجب نیست که شما را به اون تکلیف برساند. ولذا مادامی که تکلیف الهی نباشد، تکلیفی در کار نباشد، لطف معنا ندارد. حتی تکلیف گاهی عقلیه، عقلیه. معرفت الله تکلیف شرعی نیست، معرفت الله تکلیف عقلیه. چرا معرفت الله تکلیف عقلیه و تکلیف شرعی نیست؟ چرا؟ چون هنوز انبیا نیامده اند، خدا را نشناختیم، تا تکالیفش تکالیف شرعی باشد. این تکالیف تکالیف عقلی است. خلاق متعال برای این تکالیف عقلی باید یک التفاتی کند، لطفی کند که بنده به این تکلیف نزدیک شود. کدام لطف است که ما را در معارف کمک می کند؟ معارف حکم عقله، تکلیف عقله. خداوند منان برای اینکه بندگان نسبت به معارف پیشرفتی داشته باشند، کارهایی صورت می‌دهد. از آن جمله فطرت. آفرین. دوم، بعث الانبیا. انبیا را می‌فرستد تا ما خدا را بهتر بشناسیم. الا اجهال، مادامی که تکلیفی در کار نباشد، لطف معنا ندارد. این تکلیف گاهی شرعیه، گاهی این تکلیف عقلیه. حتی در باب معارف تکلیف عقل است. عقل میگد منعم را باید، عقل میگد منعم را باید شناخت، ولی گاهی فطرت کمک میکنه و گاهی انبیا کمک میکنه، گاهی هم علما کمک میکنن که انسان به این هدف برسد. همه اینها از قبیل الکاف الهی است در مورد احکام عقلی، و گاهی هم تکلیف تکلیف شرعی است، اون هم روشن. آقا شما امروز چند تا مقدمه گفتیم؟ سه تا. یک، لطف یلطف، این محل بحثه به معنی ایصال و نزدیکی. دوم، اللطف اما محصل و اما مقرب. دو، سوم، عرض کردیم ما دامی که تکلیف نباشد لطف بی معناست، ولو تکلیف باید عقلی باشد، مثل معارف. شناخت مؤمن واجب عقلا، انبیا و علما در این راه لطفا. الرابع، مسب القاعده. هم بفرمید نرسیدیم به عام خاص هنوز میرسیم. الرابع، عرض کنم خدمتتون که میدید وقتی دیگ در حال جوشه یک آب سردی به اون بریزی چه میشه؟ مسئله شما همین است که ما مثل دیگ داشتیم میجوشیدیم، یک آب سردی بر عدم گرم ما ریختی. خب دیگه، یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. خب الرابع مسب القاعده، اگر خبرش گفتی، مسب القاعده هو العبد المختار المکلف المختار. مکلفی که قدرت دارد و مختار است، علاوه بر قدرت و اختیار یه چیز زیادی هم بر خدا لازم باشه. بنابراین لطف مؤثر در قدرت نیست، لطف مؤثر در اختیار نیست. بنده خدا باید قبلا قادر باشد، مختار باشد، ولی بین این عبد مختار و هدف خلاق متعال کمک های معنوی کند که این عبد مختار به اون هدف برسه. و الا خیال نکنیم که لطف قدرت آفرینه. قدرت از شرایط عامه است. احدی از عقلا در شرطیت قدرت، در شرطیت قدرت شک نکرده. قدرت باید باشد، اختیار باشد. این بنده خدای بنده است که خدا میخواد به مقصد برسد، یک دوائی، یک کارهایی انجام میدهد که در این عشق به طاعت و اجتناب از گناه پدید میآید. فاللطف لیس مورسا للقدره، نه، لیس مورسا للاختیار. قبلن باید قدرت باشد، اختیار باشد. قایت ما فی الباب بین این قدرت و اون هدف یه مقدماتی، امروز میگن مشوقات، یه مشوقاتی باشد که این بنده را به اون هدف برساند. در واقع لطف الهی از قبیل مشوقاتیست که گاهی میگن هر کس این تکلیف را بنویسد بهش جایزه میدهیم. این جایزه دادن یک نوع مشوق است که این فرد برخیزد این تکلیف را بنویسد. بنابراین لطف، خیال نکنیم در قدرت مؤثره، در اختیار مؤثره، بلکه در شوق انسان و علاقه انسان مؤثره. البته یک کلمه هم اضافه کنیم، این لطف هم نه به اون حد برسد که اختیار را از من سلب کنه. به قول مرحوم خواجه، به شرط اینکه به حد الجا نرسد طوری نشد که من خودکار باشم و اختیار از کفم برود. این هم یه مقدمه. المقدمت الخامسه، گاهی در میان یک مقدسین یک بحثی هست، بحث مقدسیه. خب سابقا ما اسفار میگفتیم، منصوبه میگفتیم، گاهی هم عرض کردم خدمتون که اشارات میگفتیم. صبح رمادیم درس بگیم، یکی از شاگردان ما یک جمله گفت، گفت آقا من مهمانی داشتم، فهمید که من میگم اسفار، به من این جمله را گفت، گفت میرید اسفار تکلیف خدا را معین کنین. عجب آدم ها هستید که میخواید برای خدا تکلیف معین کنین. این حرف مقدسینه. ما که میگیم یجب علی الله، نعوذ بالله، نمیخواهیم بر خدا تکلیف معین کنیم. این تراب و رب الارباب، ما برای خدا تکلیف معین کنیم. این یجبهای ما یجبهای مولوی نیست، یجبهای استکشافی است. اصطلاح ما در نوشته های من اینه، یجب مولوی نیست، یجب استکشافی. صفات خدا را مطالعه میکنیم. یکی از صفات خدا حکیم است. موجود حکیم نسبت به غرض علاقمنده، کاری نمی کند که نفس غرض باشد. میگیم خدا تو که حکیمی، غرض دارد که بندگانت تو را عبادت کنند و اطاعت کنند. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو که چنین غرض دارید و از اون طرف هم حکیم است، کشف میکنیم که حتما تو بین این عبد و بین اون غرض یه مشوقهایی ایجاد میکنید که در این بنده علاقه به اطاعت چندان میشود و دوری از اطاعت تشدید میشود. این یجبها یجبهای مولوی نیست، یجبهای استکشافیه. در ریاضیات همه قوانین ما، معادلات ما، جبری و غیر جبری، همه اش یجب دارد. میگیم حتما سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه هست. ما بر تکوین که حکومت نداریم. این یجب یجب استکشافی است. محاسبه میکنیم زاویه ها را، زاویه مثلث را با زاویه قائمه، بعدن مساواتشون را کشف میکنیم، میگیم یجب که عرض کنم زوایای مثلث مساوی با دو زاویه قائمه. مبادا خیار کنیم که یجب تکلیف علی الله است. فکم فرق بین تکلیف المولوی و بین تکلیف استکشافی. با توجه به صفات خدا کشف میکنیم این قاعده را، میگیم یجب علی الله تعالی موجود بری را به آتش نبره. بری یعنی بیگناه. اشعری میگد اگر خدا بچه را ببرد در آتش بسوزاند، این عدل. این در کتاب المقنع، کتابی دارد المقنع، چاپم شده دارد. چرا؟ حسن قبح را قبول نداره. ولی ما میگیم نه، یجب علی الله ان لا یعاقب البری. چرا؟ میگیم عادل است. مقتضای عدالت این ایجاب است. این ایجاب ما ایجاب حکومتی نیست، ایجاب استکشافیه. با توجه به صفت عدل کشف میکنیم که خدا چنین کاری را حتما نباید بکند. موسی را نباید ببرد به آتش. حالا فرعون را هم به دوزخ ببرد یا نبرد، اون یه مسئله دیگری است. در وعده حتما باید عمل کنه. این پنج مقدمه عرض کنم خدمتون که المقدمت و سادسه به شما رو ببینیم پنجتا شد. اولا لطف جلتفا یک مقدمه تقسیم لطف الى محصر و مقرب، سه اللطفا فرع و تکریف و نو تکریف عقلی، چهار مسب القاعده العبد المختار، لطف اختیار ایجاد نمی کنه، قدرت ایجاد نمی کنه، بلکه باید عبد مختار قادر یه مشوقاتی داشته باشد که او را به هدف برساند. پنجم اگر میگیم یجب علی الله، این یجب استکشافی است، یعنی ملازمه را کشف میکنیم با مطالعه صفات جلال و جمال. السادس در کتابهای ما، در کتابهای اصولی میگن قاعده لطف اختراع مرحوم شیخ الطائفه هست. نه، قبل از شیخ الطائفه سید مرتضی هم قاعده لطف را در ذخیره مفصلا بیان کرده. حتی اختصاص به این دو نفر ندارد، قبل از اینها هم قاعده لطف مطرح بوده. فضل ابن شازان در زمان امام عسکری زندگی میکرده، در سال 260 فوت کرده، رساله در الطاف دارد، رسالتون فی اللطف او فی الالطاف. اگر آقایان نجاشی را مطالعه کنی در شرح حال مرحوم فضل ابن شازان که 260 فوت کرده میگد رسالتون فی الالطاف او فی اللطف. علاوه قاعده لطف اختصاص به شیعه ندارد، معتزله هم برای قاعده لطف جون میدهند، اونها هم سینه میزنند بر این قاعده لطف. البته اشاعره منکرند. بنابراین اختصاص به مرحوم شیخ و غیر شیخ و سید ندارد. یه قاعده است که از زمان بن العباس مطرح بوده و عرض کنم خدمتتون که علمایی از معتزله و از شیعه معتقدند. حتی در آیات قرآنی هم شواهدی بر این قاعده لطف داریم. اذا علمت هذه المقدمات، که روشنگر قاعده لطفه، عرض میکنم قاعده لطف آثار فراوانی دارد. اگر ما در اجماع تخریب کردیم دلیل بر دیگر فواید و آثار نیست. الهیات کشف المراد را مطالعه کنید، خیلی از جاها قاعده لطف آثاری دارد. خب حالا ما چه میگیم در قاعده لطف؟ مرحوم مرتضی بر قاعده لطف یه مثالی میزند، میگد اگر شما علاقه مندید فردی فردا سر سفره شما باشد، غذای شما را بخورد، علاقه مندید، ولی میدونید که این به این زودی به خانه شما نمیاد، باید در این راه سرمایه گذاری کنید. یکیش این است که واسطه دعوت پسرتون باشه. اگر پسرتون را فرستادی، این خودش مثل این است که خودت رفتی در خانه او. اگر می داند که آمدن او بستگی دارد به رفتن پسر، حتما باید پسر را بفرستد او را دعوت کنه، و الا یکون ناقضاً للغرض، ناقض غرض میشه. خداوند من دارم که علاقمند است که در روی زمین مطا باشد، الا لیعبدون الا لیعرفون، ولی می داند که این اطاعت بستگی دارد که علاوه بر قدرت و اختیار یک کارهایی را صورت دهد که اون کارها مشوق و داعی و محرک بندگان نسبت به اطاعت حق باشد، حتما باید خدا بکنه، چون اگر نکند نقض غرض می شود. حالا شما حساب کن، حساب کنید ببینید که علاوه بر این که بشر باید قادر باشد، مختار باشد، که هیچ، بین این و بین اطاعت چه چیزهایی لازم است که توده بشر را، توده انسانها را به اطاعت پیش ببرد و از گناه باز بدارد. قطعاً فرستادن انبیا و اولیا از این قبیل. اگر اینها نیان، بشر به این زودی حرکت نمی کنه. بالاتر آقای همدانی شماره یک، بالاتر وعد و وعید خداوند منان که وعد و وعید داده است، از این طرف بهش، از اون طرف دوزخ، این وعد و وعید الطاف الهی است. چون اگر وعد و وعیدی نباشد، بشر حرکت به سوی خدا نمی کنه. مثالش ما خودمان، قبل از آنی که درسها تعطیل شود، 7-8 تا مسئله من نوشتم، گفتم آقایون این را مطالعه کنید و بنویسید. فقط یک نفر تا کنون برای من رساله آورده به نام احتکار و بس، بقیه ننوشتن. چرا؟ چرا؟ ها؟ ما به هزایی در کار نبوده، مشوقی نبوده، محرکی نبوده. اگه میگفتیم در مقابلش این هست، قبلن 90%، 80% به سوی هدف میرفتن. ارز کنم فقط علا هازا باب فعدله و تفعدله. حق تعالی میداند که رسیدن به اون هدف، لیعرفون، این علاوه بر قدرت و اختیار یه مقدمات دیگری هم لازم است، فرستادن انبیا و اولیا. علاوه بر این وعد و وعید هم یک طرف باید اینها باشد که عرض کنم خدمتتون که بشر به اونجا برسه. این آیه را مطالعه کنید. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یضرعون. این قاعده لطفه. و بلوناهم بالحسنات و السیئات، ما اونها را با نعمت و سلب نعمت امتحانشون میکنیم. سیئات سلب نعمته، حسنات نعمته. لعلهم یضرعون، شاید اونها به سوی خدا برگردن. گاهی عذاب الهی، عرض کنم قطع نعمت از قبیل لطف است که بشر تکانی بخورد به سوی اون هدف. بناءً علی هذا، قاعده لطف اینه که عرض کنم بین بشر و بین هدف یه مقدماتی را خدا انجام دهد تا بشر، عرض کنم خدمت به اون هدف برسه. این بیان است که علمای ما در کتابهای خود دارند، سید در ذخیره دارد، عرض کنم کشف المراد هست و کتابهای دیگر. ما چه میگیم؟ بنده در قاعده لوت یه تفصیلی قائلم، نمیدونم در این الهیات 4 جلدی آقایان مطالعه کردن یا نه. اون این است که اگر تکلیف خدا بعد القدرت و الاختیار نوع مردم را حرکت دهد، تکلیف الهی بعد القدرت و الاختیار اگر نوع مردم را حرکت دهد، 90% را حرکت دهد، اما 10% محتاج این باشد که خدا یه نعمت دیگری هم به اونها بدهد، پول جیبشون را زیاد کند. اگر واقعا برای اکثریت محرک باشد، دیگه لطف بالاتر واجب نیست. تکلیف باید در این حدی باشد که اکثریت مردم را به سوی هدف حرکت دهد. انبیا و اولیا کافی هستند، وعد و وعید هم از این قبیله. گاهی بیگاه هم این زلزله ها و آفاتی که میاد، اینها هم لطفاً در بشر تکانی ایجاد میکند، نوع مردم را حرکت بده. و اما اگر آمدیم نوع مردم را حرکت میده، ولی 10% مردم نونورن. نونور یعنی چه؟ خیلی عرض کردم عزیز گرامی هستند و میگن باید خدای نعمت لیشگری هم به ما بدهد، باغ راقی هم به ما بدهد، جاه و جمالی هم به ما بدهد، ما در این صورت به سوی حق میرویم. نه دیگه، این نوع لطفها واجب نیست. لطف باید در حد نوع مردم باشد. خدا باید علاوه بر قدرت و اختیار، بینی و بین الله مشوقهایی، وعد و وعیدهایی، انبیا و علمایی را بفرستد که در نوع مردم اثر گذار باشد. این مقدار از لطف کافیه. و اما بیاید به حرف همه مردم، یکی میگد من در صورتی حاضرم نماز بخوانم که میلیاردر باشم، من در صورتی حاضرم اطاعت خدا را بکنم، خدا این مقام را به من بده، که این باشد این دیگه ملعبه می شود و بازیگری. حق تعالی طبق حکمت باید در نوع مردم علاوه بر قدرت و اختیار این عوامل را هم ایجاد کنه، اما بیش از این لازم نیست. پس قاعده لوت قاعدتون خبرشو بکن، قاعده لوت قاعدتون محکمتون رسینتون، در این حد که باید بین العبد و الاختیار و بین الهدف خدا الطافی هم داشته باشد تا قرض جا نماند. و اما بیش از این پاشد به خواست هر فردی جواب بگوید، اون دیگه لازم نیست. ما در معجزه این را گفتیم، ملاحظه بفرمایید در سوره مبارکه اسراء، و قالوا لن نؤمن لك، در سوره مبارکه اسراء، و قالوا آیه های 89 تا 90 گفتن ما به تو ایمان نمیاریم، اولا تو باید باغ داشته باشی، تو باید گنجی داشته باشی، تو باید آسمان بروی، از آسمان فرود آیی و این قرآن دستت باشی، ولن نؤمن لرقیه که، حتی به این هم ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا را نشان ما بده. این نوع معجزه ها را پیغمبران جوابگو هستن یا نیستن؟ نیستن. چرا؟ این بهانه است. اگر معجزه میخواهید، این قرآن، شق القمر، معجزه های دیگر، اگر انبیا بنا باشد به درخواست هر طالب معجزه ای جواب بگوین، دیگه انبیا نعوذ بالله میشوند ملعبه مردم. باید هر روز برای هر کسی یا آشه تازه نخودی بپزن که مطابق مذاق او باشه. و لذا خدا میفرماید قل ما کنت الا بشرا رسولا، ما بشریم و رسول اونچه به ما گفتن. انبیا حتما باید معجزه داشته باشن، چون معجزه نباشد عوام الناس باور نمی کند که این مرد متصل به مقام غیبی. این حتما. و لذا می فرماید که انبیا را با براهن فرستادیم. اما هر کسی هر چی بخواهد انبیا بگن بلی، این دیگه لازم نیست. پس ما در قاعده لوت مباد خیال کنیم قاعده باطلیه. قاعده لوت قاعدتون محکمتون رسینتون، در این حق اصل معجزه لازمه. قل هاتو قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اما بخواهد به ارز کنم ناز هر کسی پاسخ بگویم، اون دیگه لازم نیست. و همچنین موارد دیگر. اما برسیم به ما نحن فی، تا حال بحث ما در قاعده لطف بود و روشن شد. و اما تطبیق این قاعده بر ما نحن فی، نه این صحیح نیست. مرحوم مرتضی میگرد منی که پایه گذار قاعده لطفم از نظر شما در ذخیره میده. ممکن است امام یک طرف باشد، جمعیت مفتیها و علما طرف دیگر. هیچ ملازمه نیست که امام حتما این جمعیت را هدایت کند. منو شیخ الطائفه رد میکنه، میگه مرتضی این حرف را نزن، اگر این حرف را بزنی اجماعات شیعه میشود بی دلیل و بی پایه. خب حرف شیخ درست نیست. چون اجماع را میخوام درست کنیم، بریم قاعده لطف را درست کنیم. ما باید دلیل را درست کنیم، نه به خاطر مدعا دلیل بسازیم. اشکالش چره؟ اشکالش همون بود که روز پنج شنبه گفتیم. علمای ما میگن نه، چون تقصیر در مردمه، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چی؟ چون تقصیر در مردمه، امام لازم نیست که به هدایت اینها مشغول باشه. این را علمای ما میگن از خواجه و غیر خواجه. ولی من بیان اینها را رد نمی کنم و قبولم نمی کنم. من بیان دیگر دارم. اون این است که فرض کنید امام علیه السلام آمد به یکی از علما الهام کرد که خلاف این جمع سخن بگوید. دیگه بیش از این که نیست. میگن اگر این اجماع بر خلاف باشد، امام نباید ساکت بنشیند، لااقل باید به زبان یکی از این علما حکم خلاف را بیان کنه. میگه بسیار خوب. حالا یه نفر را امام هدایت کرد، چه فایده داره؟ امام که همه را هدایت که نمی کنه. یک نفر را هدایت کرد ولی 99 نفر در خطا هستند. بله. بله، عرض میکنم امام بیش از این نیست که یک نفر را هدایت میکنه. اگر هدایت میکنه همه را باید هدایت کنه، اکثریت را باید هدایت کنه. ببینیم اجماع به هم خورد، بسیار خوب، ولی بقیه در گمراهی هم دیگه، در خطا هستن. آقایان میگن امام علیه السلام چون صاحب این هاست، به قول کراجکی چه گفت؟ گفت هداهم ازا غلطو، عبارتش یاد کنه، هداهم ازا غلطو. آمد یکی رو هدایت کرد، بقیه در خطا هستن، چه ارزشی داره؟ میدونم امام بفرماد که از حجیت انداخت، اما امام تنها انداختن اجماع از حجیت کافی نیست. بالاخره 99 نفر فرمانشون در طلاق یا در ارث یا در حیض برخلافه. این خیلی مؤثر نیست. قاعده لطف باید قاعده پرزوری باشد، همینطوری که مواردش را گفتم، انبیا و اولیا و وعد و وعید و معجزه ها همه و همه از قبیل الطاف. این یکی. ثانیاً عرض کنم چه اشکالی دارد که حکم شرعی در اینجا انشائی باشه؟ خیلی از احکام هستند که به دست ما نرسیدن. در این مورد که علما اجماع کردن و اجماعشون بر خلافه، همینجا حکم الهی حکم شعنی باشد، حکم انشائی باشد، فعلی نباشد. بل اگر حکم الهی فعلی باشد، به هر چون کندنی هست باید علما به این حکم فعلی آشنا شوند ولو اکثریت. ولی چه احتمالی دارد، چه مانعی دارد که در همین جا هم حکم الهی روی مصالحی فعلی نباشد و انشائی باشد؟ مرحوم مرتضی میگد امیر مؤمنان منز قبض النبی علی، میگد منز قبض النبی علی بر تقیه بود. بعد از پیغمبر اکرم علی با تقیه زندگی کرد و در آخر هم با تقیه رفت. یعنی خیلی از جاها علی قدرت بیانه، قدرت بیانه حکم الهی را نداشت. خب خلفا برخلافش بودند، جمعیت برخلاف مصلحت نبود. علی که خودش حج و حاضر بود خیلی از جاها میگفت اقضوا کما تقضون، آمدن خدمت علی چرا نم قضاوت کنیم؟ گفت همین طوری که در زمان اون سه نفر قضاوت میکردید به همین نحو قضاوت کنیم. چرا؟ دید اگر واقعیات را بگم وضع به هم میخورد. علی که در اونجا که حج و حاضره میگد اقضوا کما تقضون، میگه لم یزل علی علیه السلام منذر الى النبی الاکرم کان فی التقیه، تا دورانی که گذشت میخواستن نماز تراویح انجام بدهن گفت نکنید. گفتن وا عمرا وا عمرا، سنت عمر را علی میخواد از بین ببرد. گفت برید بخوانید. در هر حال دو اشکال در نظر من هست. اولا امام علیه السلام با ندای یک نفر صوت مخالف را ایجاد کرد. هدایت یک نفر چه اثری دارد با گمراهی اکثر؟ بل این اثر دارد که این اجماع حجت نیست. و ثانیاً چه مانعی دارد که مورد اجماع امام سکوت کند؟ چون حکم الهی حکم پشتش بگو حکم الهی حکم فعلی نیست، انشائی، لزوم بر بیان حق نیست. این اجمال مسئله هست. فردا انشاءالله ملازمه عادیه را خواهم گفت. آقای بنشینید یک کلمه. عرض کردم خدمتون که جناب آقای عرض کردم مسعودی از دوستان ماست، در علم رجال و درایه تطبیقی کار کرده. سال گذشته هم عرض کردم ایشون دوره جدیدی را میخواد شروع کند. انشاءالله آقایان تشریف میبرید مدرسه فیضیه هست، عرض کردم مدرسه 6 جنب راهپله کتابخانه، در اونجا درس شروع میشود از امروز ساعت 11. ثبت نام کنید برای رجال و برای درایه انشاءالله.